بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته شنیدید وجود مبارک حضرت حق از عبادت بندگان نسبت به خودش تعبیر به تجارت، به بیع و شرا و به زراعت میکنه در قرآن. و از بندگی و عبادت برای هوای نفس و شیطان و طاغوت تعبیر به خسارت میکنه. هزینه شدن برای غیر خدا از همه شؤون انسان کم میکنه تا به تعبیر قرآن انسان رو به نقطه فسق میرسانه که به معنای بیرون آمدن از چهارچوب انسانیت. قبل از اینکه قرآن نازل بشه مردم عرب اخدی خورما از اون پوست بیرونی خودش در می اومد می گفتن فسق انجام گرفته. خداوند همین کلمه رو در آیات قرآن به کار گرفت در رابطه مردان و زنانی که از حدود انسانیت، از چهارچوب انسانیت بیرون میان. وقتی که بیرون میان خداوند به اونها انسان نمیگه. تعبیرات قرآن درباره این گونه مردم عوض میشه. کل انعام از اونها تعبیر میکنه، شر الدواب عند الله از اونها تعبیر میکنه، مثلهم کمثل الکلب از اونها تعبیر میکنه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار تعبیر میکنه و با این آیات نشان میده که اینها کاملا از ارزش افتادن، از اون بها و قیمت افتادن. دیگه پروردگار عالم اونها رو انسان نمیبینه. معنون به همون تعبیراتی هستن که شنیدید، نیاز به معنا کردن هم نبود. حالا شاید بعضی از عزیزانم آگاه به لغت عرب نباشن، از این گونه افراد در سوره اعراف تعبیر به سگ میکنه، در سوره جمعه تعبیر به اولاغ میکنه، در سوره اعراف تعبیر به انعام میکنه. نتیجه هزینه شدن برای شیطان یا برای هوای نفس که به معنای خواسته های نامعقول و غیر منطقی، خواسته هایی که ضد خواسته های خداست، یا نتیجه هزینه شدن برای شیطان. شیطان یعنی اون انسانی که خودش با تمام وجود گمراهه و با همه وجودم میکوشه که دیگران رو گمراه کنه، داره کار میکنه که نیروی انسانی خدا رو کم بکنه، مردم رو از انبیا جدا کنه، مردم رو از ائمه جدا کنه. و در هر روزگاری هم همه ابزارهای لازم در اختیارش بوده. در روزگار ما این شیاطین و این طاغوت‌ها از قوی‌ترین ابزار برخوردارن، پول دارن، حتی در مجالس قانون‌گذاریشون تصویب میلیون ها دلار میکنن فقط برای اینکه جامعه های الهی رو از پروردگار عالم جدا بکنن، چون یک انسان الهی هم برای اونها زیاده، مزاحمه. ماهواره در اختیار دارن، سایت در اختیار دارن، سینماهای جهانی در اختیار دارن، جاسوس در اختیار دارن، با واسطه های مختلف حمالهای بدون جیره و مواجب در اختیار دارن. کارشون هم فقط گمراه کردن، کارشون اینه که بین دین و بین مردم به هر شکل ممکن فاصله بیاندازن. به همه مسائل الهی هم حمله میکنن، برای حمله کردنشون میان از لعابهای ظاهری علمی هم استفاده میکنن، جادوگران بسیار پرقدرتی هم هستن در نوشتن و در گفتار و در سفسطه کردن، نه اینکه بیان یه ریسمونی رو بندازن به چشم مردم، این ریسمون رنگارنگ حرکتی از خودش نشون بده به صورت یه قورباغه یا به صورت یه خرچنگ. از این جادوگری ها دیگه تو دنیا وجود نداره. الان قوی ترین جادوگری همین وسایل الکترونیکیه که در اختیار دشمنه. چه جادویی از ماهواره های دشمن، از سایت های دشمن، از سینمای هلیوود که در اختیار صهیونیزمه قویتر برای قیچی کردن مردم از پروردگار و انبیا و ائمه و مرد و زنی که در گردونه فرهنگ اونا قرار میگیرن و خودشونو هزینه میکنن، هم به تعبیر قرآن رو به حیوانیت به سرعت حرکت میکنن، هم از چارچوب انسانیت به تدریج در میان و در پایان کارم چیزی در بساطشون نمیمونه که بخوان با اون مایه مونده در قیامت روزنه نجاتی پیدا بکنن. این عبادت تابوت خیلی بی انصافیه، خیلی نامردیه که انسان یه عمری دایره‌وار در محاصره نعمتها و رحمت و لطف و احسان و کرامت و عنایت پروردگار عالم باشه، از سفره او استفاده بکنه و بره هزینه دشمن بشه، نمک او رو بخوره و حق نمک رو بره برای طاغوت ادا بکنه. در هزینه شدن برای پروردگار شنیدید هم اجر و پاداش بی حساب هست، یک، هم انسان به بی نهایت بزرگی و ارزش میرسه، دو، و هم از این پاداش بی حساب و ارزش بی نهایت در یک زمان جاوید در محلی که قرآن ازش تعبیر داره جنات عیش راضیه خواهد داشت. ولو اینکه عبادت انسان برای خدا گاهی اندک باشه، همون اندک هم دارای اجر بی حساب، همون اندک هم اجرش زمان ابدی داره، همان اندک شما کم و بیش با این راوی بسیار مهم آشنا هستی، ابو حمزه سومالی، که این دعای سحر ماه مبارک رمضان رو از وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام نقل میکنه. ایشون یعنی این مرد الهی، این مرد بزرگ، این راوی حدیث، این شخصیتی که مورد محبت زین العابدین و حضرت باقر بود، از قول وجود مبارک حضرت زین العابدین نقل میکنه. شما ببینید معامله کردن با خدا و خرج شدن برای خدا و هزینه شدن برای خدا چه میکنه. البته ممکنه کسی که داره برای خدا هزینه میشه مورد شماتت، مورد ملامت، مورد غیبت، مورد تهمت قرار بگیره، ولی اونی که محبوبش رو شناخته، ارزش کار برای پروردگار رو شناخته، نتیجه کار برای خدا رو شناخته، لا یخافون فی الله لومت لائم. قرآن میگه از زبان مردم بی تقوا نمیترسه. حالا بی تقوا هر چی میخوان بگه، این ضرری به انسان نمیزنه. مؤمن عارف راهی رو شناخته، اسم جادش هم صراط مستقیم، محبوبش هم شناخته پروردگار، عبادت برای او رو هم که مجموع کارهای با ارزشه، چه عبادت الله چه خدمت به خلق الله، اونا رو هم شناخته. بلو زبانها هر چی میخواد بگه. خود مؤمن عارف عابد میدونه هر چی دارن دربارش میگن دروغه، خوفی هم نداره بگن و میگن و نمیشم جلوی زبان مردم رو گرفت، مگر زبان درازان اهل تقوا بشه، اومد جلو زبانشون گرفته میشه. بله، تا انسان در فضای تقوا نیست هر گناهی رو مرتکب میشه، ولی وقتی اهل تقوا شد، نه هر عبادتی رو انجام میده، هر خدمتی رو انجام میده. امام چهارم می‌فرماید بنا به نقل ابو حمزه، من این روایت رو از کتاب بسیار پرقیمت اعمالی مفید صفحه 2 نقل می‌کنم، حالا اون چاپی که من دارم صفحه 2مشه، چون چاپ‌های متعدد خورده. وجود مبارک مفید انسان کمی نبوده، آدم کوچیکی نبوده، مفید عظیم بوده، بزرگ بوده، فقیه بوده، عالی مقام بوده، از مراجع رده اول تشیع در اواخر قرن سوم بوده یا اوائل قرن سوم، من الان دقیق یادم نیست. مفید شما شاگردانشو نگاه بکنید ببینید کی بوده. یه شاگردش سید رضی صاحب نهج البلاغه است. سید کم انسانیه. یه شاگردش سید مرتضی علم الهدا صاحب علمی ترین کتابهای شیعه است. یه شاگرد شیخ طوسیه که حوزه هزار ساله نجف از محصولاتشه و یکی از محصولاتش. ببینید انسان در عبادت خدا چقدر بزرگ میشه، در هزینه شدن برای پروردگار چقدر بزرگ میشه. شما این مطالب رو آسون نشنوید، آسان نبینید. مسائلی که داره براتون گفته میشه شبها که متن قرآن و مکتب اهل بیته، اینا ارزشش از همه عالم بالاتره. همین مطالبی که سلمان ساخت، ابوذر ساخت، عمار ساخت، شیخ مفید ساخت، شاگردانش هر کدوم به تنهایی یک جهانن. این اقرار یه آدم بیدین دانشمنده. ابوالعلاء معری، حالا به تعبیری که شما بدونید کی بوده، این آدم باسوادی بوده ولی در روزگار خودش کمونیست بوده، بیدین بوده. این یه بار اومده پیش سید مرتضی، شاگرد مفید رفته بیرون، گفتن چگونه دیدی او رو؟ گفت جهانیست بنشسته در گوشه ای. جهانیست. حیف ما فقط بدن بمونیم. بعضی ها 80 سالشون هم و باید بهشون گفت بچه 2 ساله. 70 سالشون رو باید بهشون گفت کودک 1 ساله. 90 سالشه باید بهش گفت هنو دهنت بو شیر میده بیچاره. 80 ساله با عقل چه کردی؟ با وجدان چه کردی؟ با فطرت چه کردی؟ با روان چه کردی؟ با دل چه کردی؟ در کنار 124 هزار پیغمبر چی گیرت اومد؟ در کنار 12 امام چی گیرت اومد؟ کنار 6660 چند آیه قرآن چی گیرت اومد؟ از خدا چی گیرت اومد؟ از این عالم چی نصیبت شد؟ از این همه عالم و حکیم چه بهره‌ای گیرت اومد؟ هنوز که بدن خالی هستی. چه تعبیری در حق این افراد میشه کرد الا اینکه بگیم نطفه باد کرده. یه وقت این نطفه بوده در رحم مادر 0.5 گرم وزنش بوده، اون نطفه با غذای تو شکم مادر، بعد با شیر سینه مادر، بعد با چلو کباب و مرغ و سبزی هی باد کرده، حالا شده 90 کیلو. همون نجستی که بود هنوزم هست. این شد زندگی؟ گول کسی رو نخورید جوونا. اونی که به شما میپردازه بی حساب و داره به پردازه فقط خداست.
و غیر خدا غارتگر و دزد هر چی دارین میخواد ببره. این فرق بین عبادت خدا و عبادت غیر خداست. مفید آدمی کمینی که من دارم روایتا کتابش نقل میکنم، این داستان رو خودش میگه، شنیدنیه. میگه یه شب خواب دیدم وجود مبارک صدیقه کبرا، فاطمه زهرا علیها السلام، دست حسن و حسین تو دستشونه، اومدن تو کلاس درس من. شیخ مفید میفرمود دیدم فاطمه زهرا با یه وقار و ادبی به من گفت یا شیخ، یعنی ای مرد بزرگ. این شیخ کنار سید نی، شیخ و سید منظوری نی، یا شیخ این لفظ حضرت صدیقه کبراست که دارای مقام عصمت. یا شیخ یعنی ای مرد بزرگ، ای عالم. یا شیخ علمهم الفقه، به حسن و حسین من فقه یاد بده. فرمد از سنگینی خواب و فشار این خواب و عظمت این خواب، از خواب بیدار شدم و مونده بودم. یعنی چه؟ خب واقعا آدم میمونه که من بیشینم تو کلاس وجود مبارک صدیقه کبرا حسن و حسین رو بیاره، با یه دنیا وقار به من بگن علم همان فقه. صبح دیدم مادر سید رضی و سید مرتضی دست دوتا بچهش رو گرفته، هم مادرشون سیده بود هم پدرشون، از خاندان نبوت بودن این دوتا برادر. دیدم وارد کلاس درس من شد، این مادر با عظمت به من گفت یا شیخ علمهم الفقه. این استاد و این شاگردان و نوشته‌هاش، یکی از نوشته‌هاش اعمالیه، در صفحه 2 نقل میکنه از ابو حمزه سمالی. این روایت امشب بیشتر به درد ثروتمندان میخوره، به درد اونایی که مال متوسط دارن، به درد اونایی که به قول ما تهرونی ها دستشون به دهنشون میرسه، به درد اونایی که از امکانات برخوردارن. زین العابدین می فرماید من اطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنه. کسی که شکم گرسنه مؤمنی رو سیر بکنه و درد گرسنگیشو برطرف بکنه، این یه معامله با خدا. چطور معامله با خداست؟ هر این که پروردگار در قرآن مجید به اطعام طعام اصرار داره، برای اینکه خدا میگه گرسنه رو نذارید گرسنه بمونه، نذارید درد گرسنگی رو بکشید. اقوامتونه، رفیقتونه، همسایتونه، غریبه است، فرقی نمی کنه. شب معراج به پیغمبر فرمود یکی از کارایی که ازت میخوام بعد برگشتن به دنیا انجام بدی سفرت دائما پهن باشه، بذار بیان گرسنگان شکمشون سیر بشه. خودش عاشق سیر کردن موجوداته. تو این 24 ساعت تمام ماهیان دریا، تمام مرغان هوا، تمام حیوانات جنگل‌ها، تمام موجودات زنده زمین و مافی السماوات رو غذا میده. سفره عام داره پروردگار. به خصوص گرسنه آبرودار، گرسنه مستحق، به خدا قسم این درد بسیار سنگینیه که صفحه اول روزنامه ها بنویسن و نوشتن چند وقت قبل که 60% مردم ایران زیر خط فقرن. این چه خبر خطرناکیه نوشتیم؟ کم داریم؟ نداریم؟ بی معدنیم؟ چی شدیم؟ کل گرفتار گناه کبیره ایم، جریمه داریم میشیم که 60% مردم زیر خط فقرن، مورد غضب حقیم. این درد ناشی از کجاست و چرا باید این گونه باشه؟ چرا باید بینویسن؟ خیلی سخته، خیلی سخته. من تو منبرا با مردم سر و کار دارم، به خدا بعضی از نامه ها کشنده است، کشنده. یعنی صاحب نامه می نویسه فقط نخون، پاشو بیا ببین، نه فقط بخونی و جواب منو بدی، نه پاشو بیا ببین. اون وقت سوء تغذیه، نبود تغذیه، بیماری های مختلفی برای بچه هاشون میاره، کمخونی میاره، دخترها تو خونه میمونن، پسرها نمیتونن زن بگیرن. فقط نداشتن و نخوردن نیست، کنار نداشتن هزار درد دیگه زاییده میشه. من خودم بعضی نامه ها رو که میخونم ولی دنبالش میرم، در حدی که بتونم کاری میکنم، اما وقتی دیگه چشمم به سفره خونه خودمون میفته، با اینکه من سفره رنگینی ندارم و نداشتم، نمیخوامم داشته باشم، همینجور این لقمه نون و پنیر و ماست و آبگوشت رو نگاه میکنم، یاد این نامه ها میفتم، میخوام خون گریه کنم. گاهی میرم تو خونه هاشون، میشینم دلجویی میکنم، ناراحت میشم. آدمای آبرودار بعضیشون خودشون و زنشون و بچه‌هاشون نماز شب خون، ماه رجب و شعبان روزه بگیر، گدام نیستن، کار میکنن، ولی با ماهی 250 تومن یه خانواده 5 نفره چه خاکی به سرشون باید بریزن؟ حبیب من برمیگردی زمین، شکم سیر کن. شکم سیر کن خیلی معنی داره. معنیش اینی که یه قابلام پلو برده به مردر خونه مستحق آبرو دار، یعنی برو خلایشو برطرف کن، برو مشکلاتشو حل کن. و این عمل وقتی برای خدا انجام بگیره، این گفتار امام معصومه، به نقل ابو حمزه سمالی کتاب عمالی مفید خیلی بتون آرمست مطلب. من اطعم مؤمنن من جوئن اطعمه الله من ثمار الجنه، کسی گرسنه ای رو سیر کنه یا با پولش یا با آبروش یا با زبونش، خداوند متعال خودش از میوه ها و غذاهای بهش به اون میخورانه. این پاداش هزینه شدن برای خدا. حالا یا با زبونم میخرن حرفمو، ده تا کاسبو میبینم میگم پول ندارم ولی ده تا خونواده آبرودار رو سراغ دارم، اینم نامه هاشون اینم آدرسشون، خودت پاشو برو. اصلا قدم برداشتن در حل مشکل مؤمن از اعظم عبادات برای پروردگار. یه روایت براتون بخونم، دنباله این روایت نقل مفید رو بخونم. این روایت در باب عمره و حج. کسی میاد پیش امام صادق، اگه پولداری تو مجلس نشسته خوب گوش بده، به حضرت میگه یا ابن رسول الله میخوام برم عمره نه حج واجب، اعمال عمره کلن با یه ساعت و نیم تموم میشه، یه طواف هفت دور خلوت هم هست، خیلی زود آدم دور بیت طواف میکن، دو رکعت نماز، سعی صفا و مروه است، گرفتن یه ذره ناخونه، هفت دیگه طواف، دو رکعت نماز تمام، این عمره. امام صادق فرمود میخوای بری عمره ثوابش هم میدونی؟ گفت نه نمیدونی. و ثوابای اعمالو خدا میدونه و انبیا و ائمه، ما چه میدونیم این کارو بکنیم چی بهمون میدن؟ گفت نه نمیدونم. فرمود بری عمره انجام بدی، عمره یه ساعت و نیم عمل مساوی اینه که سطح زمین و طلا بیچینی صدقه بدی. خب شنونده از یه همچین ثوابی داشت دیوونه میشد، بخچشو بلند کرد و گفت یا ابن رسول الله خدا حافظتون، فرمود عجله نکن برگرد. یه عمل دیگه هم برات بگم که ثوابش از عمره بالاتره. گفت بله یا ابن رسول الله. فرمود مشکل کسی رو حل بکنی ده برابر عمره قیامت پاداش داد. نزدیک عید قصد بلند شین آقا با رفتنمون بگردیم آبرودار پیدا بکنیم ببینیم چش. من یه رفیق داشتم راننده کامیون بود، راننده ها هنو تو ذهن مردم گروه با ارزشی حساب نمیشن، خیلی هم بده. تا یه جوونی میره زن بگیره چی کاره راننده؟ راننده چی؟ خاور، راننده کامیون، راننده تانکر. برو بابا خدا ننتو بیامرزه، انگار ما دختر از زیر بوته پیدا کردیم راننده. خب عزیز دلم اگه این راننده ها تو جاده ها نباشن بار جا به جا نمیشه، مسافر مشهد نمیاد، کربلا نمیره، مکه نمیره، غذاها تقسیم نمیشه. ارزش برای همه قائل باشه. این راننده کامیون بود. منم در یه منبر با این آشنا شدم، من نمیشناختمش. تهران 35 سال پیش مارمزون زورای مسجدی منبر میرفتم، تیپ جالبی هم پای اون منبر میومدن، زورخونه یا میومدن، لاتا میومدن، بازاری ها میومدن، یه جمعیت عجیب غریبی بود. این یه رو بعد منبر اومد پیش من و در همون یه جلسه با هم رفیق شدیم. تا روز مردنش هم ما با هم رفیق بودیم. یعنی رفیق خوب امیرالمؤمنین اینه، میفرماید اینه که تا دم مرگ باهاش رفیق باشی، بعد مرگم کاراشو انجام بدی. نه اومدی ختمشو خداحافظ بری و دیگه پشت سر تو نگاه نکن. برو ببین زن و بچهش دردی دارن، بدهی دارن، مشکلی دارن، میتونن شب 7 بگیرن، میتونن شب 40 بگیرن. این رسمایی که هیچ ریشه ای هم نداره، ولی چه خرج سنگینی رو دوش مردم میذاره. گفتم پشت ماشین میشینی؟ گفت نه. یه شاگردی آوردم، خیلی بچه خوبیه، سیدم هست، چند بار امتحانش کردم، هم رانندگیش خوبه هم بچه با ادبیه. بردمش محضر، دو دونگ ماشین به نامش کردم، گفتم شغلت استقلال داشته باشه، دو دونگ درآمد مال تو، 4 دونگم مال من. بعد چند وقت دیدم خیلی بچه نازیه، دخترم هم بهش داده، خیلی هم راضی. نمیتونم زمان بگم، اما دورنمایی میتونم بگم. برادرانم، برادران روحانی، این آدم راننده کم سواد 10 سال صبح ساعت 8 میومد دم در گاراژی که کامیونا میومدن بار میزدن وای میستاد، یه خوده که خسته میشد قدم میزد. کارش این شده بود مردمی که میومدن برن چهرهاشونو برانداز میکرد. میدید یه چهره در هم میرفت جلو، سلام میکرد، بغلش میگرفت، میبوسیدش، میگو چرا قیافت در همه، چرا تو صورتت قصه دیده میشه. خب نمیشناختم طرف. مثلا میگو زنم بیمارستانه، پول بیمارستان نداره. میگو بیبریم بیمارستان. 10 سالی که من باهاش رفیق بودم و زنده بود، صبح می اومد تا نماز ظهر، 4 می اومد تا نماز مغرب و عشا. روزی 3 تا 4 تا مشکل رو اگه حل نمی کرد نمی رفت خونه. خودشم یه کامیون داشت، پول زیادی نداشت، اما تمام دوستان ما می دونستن چی کار است. بدون اینکه بگه پول بهش می دادم. اون زمان روزی 7-8 هزار تومان تو جیبش. میگم من کاری دیگه برای خدا بلد نیستم بکنم، همین کارو میتونم بکنم. یه روزی توی پارکی در اصفهان کنار زاینده رود 5 صبح من داشتم پیاده روی میکردم، پارک خیلی بزرگی، دیدم یه پیرمرد 80 ساله نشسته، 2 تا آجر گذاشته جلوش، از تو کیسه نون خشک در میاره میذاره رو آجر، میکوبه میکوبه، بعضی نون خشکا رو تبدیل به آرد نرم میکنه، گرد نرم، بعضی ها رو یه خود درشت‌تر. منم اومدم قشنگ رو زمین چارزانو برابرش نشست. گفتم آقا چی کار میکنی؟ گفت معلم بازنشستم، اقلن 10,000 محصل و من نمازخون و روزگیر کردم، ولی بازنشسته شدم، پولی ندارم کار خیر بکنم. نونای خشک خونه خودمونو با همسایه ها رو از اون ده اون ور رودخونه هر رو میارم اینجا نرم میکنم، نرما رو برای ماهی های زاینده رود میریزم، زبرا رو برای کبوترا و کلاغا. به خدا میگم من اینقدر میتونم شکم سیر بکنم، بیشتر نمیتونم. گفت 10 سال این کاره. به من گفت تو کی هستی؟ گفتم منم روزخون امام حسین. گفت کجایی هستی؟ گفتم تهران. گفت اصفهان چی کار میکنی؟ گفتم منبر میرم. گفت از این پارک تا منبر دوره؟ گفتم آره با ماشین باید برم. حالا دوستان با ماشین سواری اومده بودیم اونجا، ماشین بالای پارک بود. دیدم اشکش ریخ، دست کرد تو جیبش، دو تا بلیط اتوبوس نرو برد. گفت من به جلسه امام حسین پول ندارم کمک کنم، این بلیطو بگی با ماشین برو به روزت برسی، منم اینقدر بتونم شرکت کنم. گفتم بده من. من اطعم مؤمنن من جوئن اطعمه الله من ثمار الجنه و من سقا مؤمنا من ظمأ سقى الله من الرحیق المختوم. هر کی تشنه رو آب بده، خداوند قیامت از رحیق مختوم که من نمیدونم چه شربتیه او رو سیراب میکنه. و من کسا مؤمنن صوبن کس الله من الثياب الاخضر. هر کی یه دست لباس تن یه مستحق شرعی بکن، بگه عید بابا بچهاتو برده بریم برای خودت، برای بچهات، برای خانومت کچلوار، پیرن، کفش بخرم. و من کسا مؤمنن صوبن کس الله من الثياب الاخضر، از لباس سبز بهشت خدا به اون می پوشانه که تو سوره دهر از این لباس نام برده شده. ببینید اینا عبادت کمیه، چیزی نیست از نظر ظاهر، ولی چون با پروردگار معامله میشه این نتایجش. خوشا آنان که در این صحنه خورشیدیم درخشیدند و رفتند. خوشانان که بزر آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند خوشانان که پا در وادی نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشانان که بار دوستی کشیدند و نرنجیدند و رفتند طبیبان می‌فرمایند به مادران شیرده بچه‌تون رو تا 6 ماهگی فقط از شیر تغذیه کنی غذا به بچه ندی آب به بچه ندی اما از 6 ماهگی به بعد اگه خواستین آب بدین از داروخانه شیشه بگیرین که درجه داشته باشه خیلی کم شبانه روز یه بار به بچه آب بدیم ددیم و من یادمه بچه که تشنه می شد بعد 6 ماهگی مادرای پنبه تمیز تو نلبکی که آب بود می زدن به لبهای بچه می کشیدن از قول شما از بنی امیه سوال می کنن مگه از همه رودخانه‌ای که کربلا جاری بود ابی عبدالله برا بچه چقدر آب میخواد کار داشتیم وقتی 5 صبح شاخه رو قیچی میکنین نگر میدارین میبینین گل روی شاخه قوی و با قامت راست دیست داده 9 صبح که هوا گرم میشه شاخه رو بلند میکنین یه مقدار گل خودشو انداخته 12 ظهر دیگه گل رو شاخه نمیتونه خودشو نگهداره بچه که شیر مادر نداره هوای کربلا خیلی گرم بود. ابی عبدالله وقتی بچه رو رو دست بلند کرد، سر بچه افتاد رو شانه. این که میگه زبعت طفل منال ورید الال ورید منال ازون الال ازون، معلوم میشه تیر به گلو نیومده. تیری که هر مله به کار بر، چه آتیشی به جگر اهل بیت زد که زین العابدین دو سال بعد کربلا وقتی مختار قیام کرد، مسافر از کوفه اومد مدینه، گفت ابن رسول الله قاتلان ابی عبدالله رو دارن میگیرن و میکشن. امام نفرمود خولی رو چیکار کردن، شم رو چیکار کردن، عمر سعد رو چیکار کردن، اسم اینا رو نبرد، فقط فرمود هر مله در چه حاله. او جیگر همه ما رو سوزا. این پدر مهربان وقتی بچه رو بلند کرد، سر روی شانه افتاده بود، تیر سه شعبه هم از روبرو می بره، هم از دو طرف می بره. من در کتاب سبت ابن جوزی که از دانشمندان اهل تسنن دیدم، به محض اینکه تیر اومد سر بچه رو از بدن جدا کرد. ابی عبدالله این بدن خون آلود و بغل گرفت، رو به جانب پروردگار کرد، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. یا للهف نفسی علی الرضیع الثانی. این حرف و ابی عبدالله برا علی اکبر نزن، برا قمر بنی هاشم نزن، فقط برای این بچه شیش ماه زن. گفت خدایا همه وجودم آتیش گرفته، به سرعت این شیش ماه سر بریده رو آوردم خیمه. باریکلا به مادر با کرامت که دید بچهش تو بغل ابی عبدالله بیرون نیومد. اما زینب کبرا اومد استقبال ابی عبدالله، بچه رو از ابی عبدالله گره، بچه تو بغل عمه بود. ابی عبدالله رو زمین نشست، صدا زد خدایا این شهید شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار. دنبالشم معروفه با نوک شمشیر یه قبر کوچکی رو کرد. میگن ابی عبدالله حساب کرد دیگه این بدن شیش ماه طاقت سم اسب نداره، داشت بچه رو دفن میکرد که صدای مادرش اومد، مچین خشن لحد تا من بیایم. تماشای علی اصغر. حسین جان یه بار دیگه بذار بیام بچه‌مو ببینم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا اهلك اعداءنا ايد وانصر واحفظ امام زماننا